صفحه 286. نویس خندید و من گفتم قبل از اینکه به کشور هاتی بیایم شنیده بودم که شما اسیرانی را که در جنگ دستگیر می نمایید نابینا می کنید و آنها را به آسیاب‌های خود می بندید تا اینکه سنگ آسیاب را به گردش درآورند و من این موضوع را باور نمی کردم ولی در این کشور به چشم خود آنها را دیدم و این عمل از یک ملت متمدن و پسندیده بر نمی آید و نیز شنیدم که شما در سرحدات خود هنگام تجاوز به اراضی ملل دیگر مرتکب بیرحمی‌های فجیع می‌شوید و دست مردم را قطع می‌نمایید و پوست سرشان را روی صورتشان برمی‌گردانید و بعضی از افراد را به سیخ می‌کشید. این اعمال وحشیانه در خور درندگان است نه انسان متمدن. نامه‌نویس گفت ما به مناسبت اینکه یک ملت متمدن هستیم چشم اسیران را کور می کنیم و بعد آنها را به آسیاب‌های خود می بندیم، زیرا اگر چشم آنها بینا باشد زمین آسمان و پرندگان را خواهند دید و از اینکه آزاد نیستند متاسف خواهند شد و در صدد برمی آیند که فرار کنند و پیوسته برای ما تولید زحمت خواهند نمود، ولی چون نابینا هستند به فکر فرار نمی افتند و ما مجبور نمی باشیم که پیوسته عده‌ای از سربازان خود را مأمور محافظت آنها بکنیم. و اما موضوع بریدن دست سکنه سرحدی در مرز کشورهای دیگر و کندن پوست سرشان و آویختن همان پوست روی صورت و به سیخ کشیدن آنها هم یک مصلحت دارد که ناشی از تمدن ماست، زیرا ما نمی خواهیم در کشورهای دیگر کشتار کنیم تا اینکه سکنه آن ممالک که می توانند برای ما کار کنند و خراج بدهند از بین بروند و نیز نمی خواهیم که بر اثر جنگ شهرهای آنها ویران شود و مزارع و باغهایشان از بین بروند تا اینکه بعد از تصرف کشورهای مجاور چیزی نصیب ما نشود. ما متوجه شده ایم که برای مطیع کردن ملل همجوار بهترین وسیله ایجاد وحشت می باشد، زیرا ملتی که دچار وحشت می شود مانند قشونی است که قبل از مبادرت به جنگ شکست خورده باشد و این ملت دیگر نمی تواند دست اجنبی را عقب بزند و خود را از قدرت او نجات بدهد. به همین جهت ما در سرحدات خود در خاک کشورهای دیگر مبادرت به این اعمال می کنیم تا مردم را بترسانیم و پیشا پیش دشمنان خیش را منکوب نماییم. گفتم مگر همه ملل جهان دشمن شما هستند و آیا بین ملل دیگر دوستی ندارید؟ نامه‌نویس پادشاه هاتی گفت دوستان ما عبارت از مللی هستند که مطیع ما می شوند و به ما خراج می پردازند و آن وقت ما آنها را به حال خود می گذاریم که رسوم و آداب خود را حفظ کنند و خدایان خیش را بپرستند. دیگر از دوستان ما مللی می باشند که هنوز همسایه ما نشدند، زیرا به محض اینکه همسایه ما شدند ما آنقدر بهانه تراشی می کنیم تا اینکه با آنها بجنگیم و خاک آنان را تصرف نماییم یا اینکه وادارشان کنیم به ما خراج بپردازند. از روزی که هاتی به وجود آمده این رسم بین ما و دیگران متداول بوده و بعد از این هم متداول خواهد بود. گفتم آیا خدایان شما در این مسئله مداخله نمی کنند؟ زیرا در کشورهای دیگر خدایان درست را از نادرست و حق را از باطل تمیز می دهند. نامه نویس گفت ما راجع به درست و نادرست و حق و باطل عقیده ساده و روشن داریم. درست و حق عبارت از چیزی است که مطابق میل ماست و نادرست و ناحق عبارت از چیزی می باشد که مطابق میل ما نیست. و سینوهه تصدیق کن که بین دین ما و دین شما و سایر ملل تفاوت وجود ندارد، زیرا نزد شما و سایر ملل هم درست و حق عبارت از چیزی است که اغنیا بخواهند و نادرست و ناحق عبارت از چیزی است که مورد تمایل فقرا باشد. سینوهه، چون تو پزشک هستی، عقلت کوچکتر از آن است که بدین موضوع پی ببری و بدانی که از آغاز عالم تا امروز هرچه اغنیا گفتند بر حق بوده و هرچه فقرا بر زبان آوردند محکوم به بطلان شده است. تا پایان دنیا همچنین خواهد بود و پیوسته حق با اغنیاست و فقرا همواره محکوم به بطلان می باشند. فقط صورت ظاهر اغنیا فرق می کند و در هر دوره یک چیز نشانه توانگری می باشد. یک روز گوسفند و گاو نشانه توانگری می باشد و روز دیگر زر و سیم و روز دیگر دارا بودن یک مرتبه و مقام مخصوص یا روز بعد دارا بودن یک عنوان مثل عنوان پزشک یا جادوگر یا نامه‌نویس شاه. و تا جهان باقی است حرف فقرا بدون اهمیت می باشد و هرچه بگویند باطل است. و اگر اغنیا چشمانها را نابینا نکنند و به آسیاب ببندند، به طریق دیگر آنها را به کار خواهند کشید، زیرا دنیا این طور به وجود آمده و باید هم این طور باشد و فقیر از این جهت ایجاد گردیده که بتواند وسیله راحتی غنی را فراهم نماید و خود پیوسته گرسنه و در زحمت باشد. و مزیت دیگر تمدن ما بر تمدن دیگران این است که ما همه غنی هستیم و ملل دیگر را فرمان بردار و مطیع و فقیر می کنیم تا اینکه پیوسته برای ما زحمت بکشند و دسترنج خود را به عنوان خراج به ما بدهند تا ما به راحتی و سعادت زندگی نماییم. و اما خدای ما، طبقه خواص کشور دو تاست، یکی آسمان و دیگری زمین، و هر سال در فصل بهار به افتخار این دو جشن می‌گیریم و جلوی ملت را باز می‌کنیم تا اینکه مردم نیز بتوانند جشن بگیرند، زیرا سالی یک مرتبه باید جلوی ملت را باز گذاشت تا اینکه روزی را به شادی بگذرانند. و بهترین فصل برای آزاد گذاشتن مردم فصل بهار است، چون در این فصل است که زمین از آسمان بارور می‌شود و زندگی دوباره خود را آغاز می‌کند و انسان نیز چون زمین است. ما برای باردار شدن زنها قائل به اهمیت زیاد هستیم، زیرا ملتی که باید بر جهان حکومت کند میباید فرزندان بسیار داشته باشد تا اینکه قدرت او را در زمین توسعه بدهند. و عوام الناس ما مثل طبقات عوام تمام کشورها دارای خدایان عدیده هستند، ولی ما برای عقاید آنها قائل به اهمیت نیستیم و ممانعت از عقیده آنها میکنیم و نه تشویق مینماییم، زیرا عقاید مزبور از نظر سیاسی نه برای ما سود دارد نه زیان. ما طرفدار خدایانی هستیم و پرستش آنها را تشویق میکنیم که پشتیبان زور و وحشت باشد، چون با زور باید بر دیگران حکومت کرد و با وحشت باید سایر ملل را ترسانید تا اینکه مطیع شوند. و اگر روزی ما برای خدایان زور و وحشت معبدهایی بسازیم، آن معابد را با استخوان جمجمه آدمیان برپا خواهیم کرد. ولی اگر تو بعد از خروج از این کشور این حرفها را برای دیگران حکایت کنی، هیچ کس از تو نخواهد پذیرفت. و برای اینکه تمام ملل دوردست تصور می نمایند که ما ملتی دامپرور و چوپان و فقیر هستیم که پیوسته در کوه‌ها با فقر زندگی می کنیم و نه استعداد آقایی داریم و نه حکومت بر دیگران. نامه نویس پادشاه هاتی بعد از این حرف ها از خانه ام رفت و پس از رفتن او به مینا گفتم من از توقف در این کشور سیر شدم، زیرا آنچه باید بدانم دانستم و بعد از این هرگاه در این کشور و به خصوص در این شهر توقف نمایم بعید نیست کشته شوم. و اگر مرا به طور عادی به قتل می رسانیدند خیلی وحشت نداشتم، ولی در این کشور وقتی می‌خواهند خارجیان را به قتل برسانند، پوستشان را می‌کنند یا آنها را به سیخ می‌کشند. این است که هر چه زودتر باید از این شهر رفت و جان به در برد. در روزهای بعد من از بیمارانی که به من مراجعه می‌کردند چیز دیگری شنیدم و آن این که در کشور هاتی هر کس عقیده غیر از عقیده رسمی دولت را انتشار بدهد به جرم جادوگری او را به سیخ می‌کشند. و متاسفانه من چند مرتبه چیزهایی گفته بودم که غیر از عقیده رسمی دولت هاتی بود و هر لحظه امکان داشت که مرا دستگیر نمایند و به سیخ بکشند. این بود که به بیماران خود گفتم که قصد مراجعت دارم و چون آنها در دستگاه دولت نفوذ داشتند برای من اجازه عبور دریافت کردند و قرار شد که من از جاده‌ای مخصوص عبور کنم و خود را به ساحل برسانم. یکم به سوی سرزمین کرت. به اتفاق میدا و کاپتا به راه افتادیم و شهر مخوف خطوشه پایتخت هاتی را که از دیوارهای آن خون می چکید و سرنوشت آینده جهان در آن تدارک می شد در عقب گذاشتیم و از کنار آسیاب‌های عبور کردیم که اسیران نابینا آنها را می گردانیدند و از جوار کسانی گذاشتیم که آنها را به سیخ کشیده بودند و معلوم شد که آنها جادوگر بودند. بعد به ساحل رسیدیم و قدم به بندری نهادیم که یگانه بندر کشور هاتی می باشد که خارجیان می توانند آزادانه وارد آن شوند، ولی حق خروج از بندر مزبور را برای رفتن به داخل کشور ندارند و آن بندر مثل تمام بنادر دنیا دارای میخانه های زیاد و منازل عمومی بود و از میخانه ها و منازل مزبور پیوسته صدای موسیقی سوریانی به گوش می رسید. ناخدایان و جاشوان وقتی وارد بندر می شدند خود را سعادتمند می دیدند، برای اینکه خاربار و آشامیدنی و زن در آنجا فراوان بود و این گروه غیر از این سه چیزی نمی خواهند و در هر نقطه که این سه یافت شود خود را سعادتمند می بینند. ما مدتی در آن بندر توقف کردیم و هر وقت که یک کشتی به طرف جزیره کرت حرکت می نمود من به مینا می گفتم که با آن کشتی برود، ولی وی جواب می داد که این کشتی کوچک است و در دریا غرق خواهد شد، یا این کشتی بزرگ و جزء سفاین سوریه می باشد و من حاضر نیستم که با آن حرکت کنم، یا اینکه ناخدای کشتی مردی بی ملاحظه است و می ترسم که در راه مرا به کشتی های دزدان دریایی بفروشد. من در بندر مذکور تبابت کردم و باز بیماران به من مراجعت می نمودند، زیرا شهرت اطبای مصر به آن بندر هم رسیده بود. یکی از کسانی که به من مراجعه کرد فرمانده نگهبانان بندر به شمار می آمد. آن مرد بر اثر معاشرت با کسانی که در بندر در میهمانخانه های کثیف قدیمی به سر می بردند گرفتار مرضی شده بود که من هنگام توقف در سوریه یعنی در ازمیر آن بیماری را شناختم و طرز مداوای آن را از اطبای سوریانی آموختم. فرمانده نگهبان بندر که نمی توانست ببیند و تصور می کرد جزام گرفته و می گفت من خدمتکار پیری را که مایه بیماری من شد به سیخ کشیدم و مقتول کردم و آن مرد از مرض خود خیلی متأثر به نظر می رسید، زیرا در آن بندر رسم این بود که هر مسافر فقیر که در میخانه ها یا اماکن عمومی دیگر به کار مشغول می شود مکلف است که بدون دریافت مزد برای فرماندهی نگهبانان بندر کار کند و چون آخرین خدمتکار مرد مریض بود، او را عامل بیماری خود می دانست. وقتی من او را معالجه کردم و او توانست مثل گذشته از نعمت سلامتی برخوردار شود، طوری خوشوقت شد. حاضرم هرچه بخواهی به تو زر بدهم. گفتم من خواهان زر تو نیستم و اگر می خواهی چیزی به من بدهی، کارتی به من بده. فرمانده نگهبانان خندید و گفت این کارت به چه درد تو می خورد، زیرا نه از نقره است نه از طلا. ولی من می دانستم که کارد مزبور با همان فلز عجیب که به نام آهن خوانده می شود ساخته شده و قیمت آن در خارج از کشور هاتی به قدری زیاد است که کارد آهنی 10 برابر وزن خود طلا قیمت دارد. وقتی که من در خطوشه بودم می خواستم یکی از آن کارتها را خریداری کنم، ولی فهمیدم که کارد مزبور به خارجیان فروخته نمی شود و اگر اصرار می نمودم ممکن بود که تولید شبهه نماید و معلوم شود که من قصدی دارم و می خواهم فلز مزبور را از هاتی خارج نمایم. ولی این کارد گرانبها برای خود سکنه ی هاتی چندان قیمت ندارد، زیرا می توانند که نظیر آن را خریداری کنند. وقتی فرمانده نگهبانان متوجه شد که من به راستی خواهان کارد او هستم، چون می دانست که عنقریب من از هاتی خارج خواهم شد، حاضر شد آن را به من بدهد و کارد آهنی به قدری تیز است که بهتر از کاردهای سنگ سماق ریش را می تراشد و می توان به وسیله کارد آهنی کارد مس یا نقره یا طلا را برید. در بندر مزبور یک مرتع بود که سکنه هاتی گاوهای نر را در آنجا می پروریدند و جوانها با گاوهای مزبور بازی می کردند و مقابل آنها می رقصیدند و پیکان بر پشت آنها فرو می نمودند. مینا که گاوهای مذکور را دید بسیار خوشوقت شد، چون می دانست که می تواند مقابل گاوهای نر برقصد و رقص خود را تمرین نماید. وقتی من برای اولین مرتبه رقص مینا را مقابل گاوهای نر مشاهده کردم، طوری وحشت و حیرت نمودم که قابل وصف نیست، زیرا یک گاو نر از آن نوع گاوها که در آن مرتع نگهداری می شدند از فیل وحشی جنگل های واقع در جنوب مصر خطرناکتر است، برای اینکه اگر کسی به فیل کاری نداشته باشد، آن جانور در صدد حمله به انسان بر نمی آید و او را نمی آزارد، ولی یک گاو نر موزی به محض اینکه انسان را می بیند حمله ور می شود و شاخهای او مانند کارد و نیزه تیز است و با یک ضربت شاخ خود شکم یا سینه انسان را پاره می کند، او را از زمین بلند می کند و زمین می اندازد و لگد مال می نماید. مینا با لباس نازک مقابل یک گاو نر شروع به رقص کرد و با مهارتی شگفت‌انگیز خود را از شاخهای او نجات می داد و آنقدر سریع حرکت می کرد که چشم نمی توانست حرکات رقص او را تعقیب نماید و گاهی تهور را به جای می رساند که با یک خیز روی سر گاو قرار می گرفت و دو شاخش را به دست می گرفت و پا را روی سر گاو می نهاد و یک پشتک می زد و روی پشت گاو می نشست و بعد از آنجا فرود می آمد. وقتی که رقص مینا تمام شد، جوانها دسته های گل به گردن او آویختند و ناخدایانی که حضور داشتند گفتند که آنها در جزیره کرت رقص مقابل گاو را دیده ولی هرگز مشاهده نکردند که کسی توانسته باشد با آن جرأت و سرعت برقصد. هنگامی که از مرتع مراجعت کردیم، من اندوهگین بودم، زیرا می دانستم همان گاو که وی مقابل آن رقصیده زن جوان را قربانی خود خواهد کرد، زیرا مینا تصمیم داشت که خیش را قربانی خدای خود کند و خدای او هم یک گاو یا شبیه گاو به شمار می آمد. بعد یک کشتی از صفاین جزیره کرت وارد بندر شد و آن کشتی نه بزرگ بود و نه کوچک و ناخدای سفینه مردی نیکو به نظر می رسید. مینا گفت که من با این کشتی به جزیره کرت خواهم رفت تا اینکه خود را به خدای خیش تحویل بدهم و تو هم بعد از رفتن من می توانی که بهتر به زندگی و کارهای خود برسی و می دانم بر اثر نجات من از بابل متضرر شدی و بعد هم چون نخواستی مرا در هاتی تنها بگذاری مراجعت کردی. گفتم
مینا، من نمیتوانم بگذارم که تو تنها به جزیره کرت بروی. مینا پرسید، برای چه میل نداری که من تنها به جزیره کرت بروم؟ اگر از ناخدای کشتی بیم داری، بدان که وی مردی نیک است و مرا در راه به دزدان دریایی نخواهد فروخت و من سالم به جزیره کرت خواهم رسید. گفتم، مینای من، میدانم که ناخدای کشتی مردی درست است و تو را به معرض فروش نخواهد گذاشت، ولی تو میدانی که من برای چه میخواهم با تو به جزیره کرت بیایم و فهمیده ای که من به تو علاقمند هستم. مینا دست خود را روی دست من نهاد و گفت، سینوهه، من از زندگی کردن با تو لذت بردم، زیرا تو مرا به چند کشور بردی و ملل آن ممالک را به من نشان دادی و از مشاهده این کشورها من طوری مشغول و سرگرم بودم که وطنم کرت از یادم رفت. به همین جهت هر دفعه که تو می گفتی که به کرت بروم، من مسافرت خود را به علتی به تأخیر می انداختم، چون نمی خواستم که از تو جدا شوم. ولی بعد از اینکه مقابل گاوها رقصیدم، بیادم آمد که خدای من انتظار من را می کشد تا اینکه بروم و خود را به او تقدیم کنم، و اگر خدای من منتظر من نبود، حتما با تو می ماندم و زندگیم را تقدیم تو می کردم. گفتم، مینا، ما یک مرتبه راجع به این موضوع صحبت کردیم و من گفتم که از این مسئله صرف نظر نمودم. علاقه ای که من نسبت به تو دارم برای آنچه تو تصور می کنی نیست، و من احساس می کنم وجود تو چون هوایی که تنفس می کنم برای زندگی من ضروری است. خشم بر مینا غلبه کرد و دست مرا فشرد و گفت، اگر تو خواهان زنان میخانه ها هستی برو و با آنها وقت خود را بگذران، ولی بدان که من طوری خشبین خواهم شد که ممکن است تو را مجروح کنم و خون از بدنت جاری نمایم، و من میل دارم که تو هم مثل من باشی و همانطور که من جز به تو به هیچ کس دلبستگی ندارم، تو نیز به کسی دلبستگی نداشته باشی و بدانی که من پس از خدای خود جز به تو نمی اندیشم. گفتم، خدای تو قدغن کرد که تو ازدواج نکنی، ولی هیچ یک از خدایان من این موضوع را برای من قدغن نکرده است. مینا گفت، ولی اگر تو مصاحب دیگری بشوی و بعد بخواهی دستت را روی سر من بگذاری، من به طوری که گفتم تو را مجروح خواهم نمود. گفتم، مینا، از این سبب خیال تو آسوده باشد، زیرا این کاری نیست که مردی چون من آرزوی آن را داشته باشد. من یک مرتبه به زنی دل بستم و همه چیز را از دست دادم و فقیر شدم و این موضوع طوری مرا از مصاحبت با زنها متنفر نمود که به راستی میل ندارم که درباره آنها فکر کنم. مینا گفت، من چون یک زن هستم از این حرف متغیر می شوم، زیرا میل ندارم که مردی بگوید که از مصاحبت با زنها یا فکر کردن به آنها نفرت دارد. وقتی شب شد و من خوابیدم، دیدم که مینا که شبهای قبل به اتاق من می آمد، آن شب نیامد. او را صدا زدم و گفتم، مینا، تو هر شب با صدای لطیف خود مرا به اوج آسمان ها می بردی، امشب چرا ساکتی؟ آیا از من به مناسبت حرفهای امروز قهر کرده ای؟ مینا گفت، نه سینوهه، من از تو قهر نکردم، ولی امشب قلب من به قدری گرم است که می ترسم که اگر برای تو بخوابم، از شدت آتش اندوهی که در دل دارم تو را بسوزانم. من برخواستم و نزد او رفتم، بدنش را لمس کردم و دریافتم که تب کرده و به او گفتم، مینا، تصور می کنم که بیمار شده ای، بگذار تا تو را معالجه کنم. مینا بدون نمی خواست که مورد معالجه قرار بگیرد و می گفت که خدای من مرا معالجه خواهد کرد، ولی من به او گفتم، با اینکه خدای وی می تواند تشنگی و گرسنگی او را رفع نماید، تا آب ننوشد و غذا نخورد، بدون نوشیدن آب و خوردن غذا تشنگی و گرسنگی او رفع نخواهد شد و بیماری هم چنین است و باید دوای طبیب را به کار برد تا اینکه مرض مداوا شود. مینا موافقت کرد. من به او دوا بخورانیدم و یک داروی مسکن به او خورانیدم و گفتم، اینک بخواب، زیرا بعد از خوردن این دوا باید خوابید تا اینکه بیماری از بین برود. مینا به خواب رفت، ولی من تا صبح بر بالین وی بیدار بودم و وقتی بامداد دمید، من برای خواب به اتاق خود رفتم. اما بیماری مینا طولانی نشد و او بهبود یافت و روزی فرا رسید که قرار شد ما با کشتی به جزیره کرت عزیمت کنیم و به کاپتا غلام خود گفتم که وسایل سفر را آماده نماید تا سوار کشتی شویم و به جزیره کرت که وطن مینا می باشد برویم. کاپتا گفت: من پیش بینی می کردم که بر اثر وجود این دختر تو مرا وادار خواهی کرد که به کشتی سوار شوم، در صورتی که به من گفتی که ما بعد از این هرگز سوار کشتی نخواهیم شد و من می باید از این بدبختی لباس خود را پاره کنم، ولی آن را پاره نمی نمایم زیرا بعد مجبور خواهم شد که آن را بدوزم و من گریه هم نمی کنم زیرا می ترسم که یگانه چشم خود را از دست بدهم و فقط یک تسلی دارم و آن این که این سفر دریایی به طوری که پیش بینی می کنم آخرین سفر دریایی من با کشتی خواهد بود و من بعد از این سوار بر کشتی نخواهم شد و در هر حال چون یقین داشتم که تو با این دختر به جزیره کرت خواهی رفت وسایل سفر را فراهم کردم. من که منتظر اعتراضات شدید از طرف کاپتا و شیون و قوقای او بودم از اینکه زود تسلیم شد حیرت کردم، ولی بعد مطلع گردیدم که او از دو سه روز قبل با عده‌ای از جاشوان ناخدایان در بندر صحبت کرده و برای جلوگیری از مرض دریا که ناشی از امواج است نام داروهایی را که از آن پرسیده و از جمله به وی توصیه کردند که یک روز قبل از سوار شدن به کشتی به کلی از غذا خوردن خودداری نماید و کمربند خیش را محکم ببندد تا اینکه شکم او جمع شود و بعد قدم به کشتی بگذارد و بعد از ورود هم بیدرنگ بخوابد و در آن صورت گرفتار مرض دریا نخواهد شد. کاپتا یک روز قبل از مسافرت از غذا خوردن خودداری کرد و هنگام ورود به کشتی کمربند خود را محکم بست. فرمانده نگهبانان بندر برای مشایعت تا صحنه کشتی آمد و سفارش مرا به ناخدای کشتی نمود و آنگاه جاشوان کشتی پاروهای بزرگ را به دست گرفتند و کشتی را از بندر خارج کردند. بعد از خروج از بندر ناخدای کشتی برای خدای دریا و خدای جزیره کرت قربانی کرد و آنگاه امر نمود که شراع برافرازند. همین که شراع برافراشته شد و کشتی روی آب خم گردید امواج دریا آن را به تکان در آوردند و من احساس ناراحتی و انقلاب معده کردم و خوابیدم. روز بعد که از خواب بیدار شدم دیدم وسط دریا هستم و از هیچ طرف خشکی نمایان نیست. آسمان آبی و آفتاب گرم و نسیم دریا پرقوت بود. کشتی ما با سرعت راه می پیمود. یک کشتی جنگی از کشتی های کرت به تصور اینکه ما دزد دریایی هستیم به ما نزدیک گردید، ولی بعد از اینکه فهمید از کشتی های کرت می باشیم با پرچم خود به ما سلام داد و دور گردید. کاپتا که دیگر از مرض دریا نمی ترسید روی صحنه آمد و برای جاشوان شروع به صحبت کرد و گفت که وی در جهان عجایب بسیار دیده و یک سفر که از مصر به سوریه می رفت گرفتار طوفان شده و چیزی نمانده بود که غرق گردد. آنگاه از جانوران عجیب دریایی مصر در رود نیل برای آنها صحبت کرد و خواست که به وسیله یه عجایبی که دیده آنها را متحیر کند. آن وقت جاشوان شروع به صحبت کردند و راجع به جانوران مهیب دریا از نوع ماهی انبر و ماهی هایی از نصف فوقانی بدن آنها چون انسان است و صدایی لطیف و ملیح دارند صحبت کردند و طوری کاپتا از صحبت های آنها به وحشت در آمد و حیرت کرد که تصمیم گرفت که دیگر جاشوان را با حرف های خود قرین حیرت ننماید. هر قدر که به کرت بیشتر نزدیک می شدیم مینا بیشتر به نشاط می آمد و نسیم دریا موهای او را پریشان می کرد و زیباتر می شد، ولی من از اینکه باید او را از دست بدهم متاسف بودم. به خود می گفتم که اگر بدون مینا از کرت مراجعت نمایم و به مصر بروم مراجعت من به مصر لذت نخواهد داشت، زیرا بدون مینا زندگی در نظرم تاریک و در کامم تلخ جلوه می نمود. من خیلی اندوهگین بودم که نمیتوانم بعد از این مینا را در کنار خود ببینم و دستهای او را به دست بگیرم. ناخدای کشتی و جاشوان که اهل جزیره کرت بودند مینا را مورد احترام قرار میدادند و برای اینکه میدانستند که به یکی از دوشیزگان است که باید دوشیزگی خود را به خدای کرت تقدیم نماید و نیز میدانستند که وی مقابل گاو خوب میرقصد. وقتی من میخواستم که راجع به خدای کرت از جاشوان و ناخدا توضیح بخواهم، آنها به من جواب نمیدادند و به تفره برگزار می نمودند، یا اینکه می گفتند چون تو خارجی هستی ما زبان تو را نمی فهمیم.